Ya Allah, ya Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidin nebiyyine ve eşrefil enbiyai Muhammed ve ala alihi tayyibine, tahirine, el-ma'sumine ve sahbihil muntecebine cemi'a. Der celese-i qabl sohbet bud az ayat-ı شورا که ببینیم آیا آیات شورا دلالت دارد بر این که میتوان به واسطه شورا ولی امر مسلمین را تعیین کرد. در اینجا اول به آیات گفتیم تمسک میکنیم، ببینیم آیات چی میگن. آیه اول که بحث کردیم دلالت نمیکرد. آیه دوم هم گفتیم هیچ ربط به این مسئله نداره. اما آیه سوم گفتیم مربوط میشه. اونجا که میفرماد والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم و مما رزقناهم ينفقون. سوره شورا آیه 38 که گفتیم مهمترین امر مردم، امر اجتماعیشون همین تعیین حاکمه. امرهم شورا بینهم شاملش میشه. بعدن گفته شد که ممکنه تشکیک کنیم در دلالت این آیه، چرا که زمان پیغمبر خودش، زمانی که آیه نازل شده، پیغمبر مشمول آیه نبوده، چرا که پیغمبر خودش خداوند در قرآن تعیین کرده که ولی امر مردمه. در پاسخ به این سوال گفتیم که خواهی مورد خارج بشه، اطلاقش شامل موارد دیگر هم هست. تا ابد تاریخ، تا ابد تاریخ آیه قرآن شامله، اون زمان رو شامل نباشه. بعدن میخواستیم در این رابطه یه توضیح بدیم و دقت به خرج بدیم. خب الان در این جلسه به توضیح و تدقیق در این مسئله میپردازیم. میگیم که چند مورد داریم که از هم، هر چند این مورد که سه مورد هستن، لازم است از اطلاق آیه خارج شود. امرهم شورا بینهم شاملشون نمیشه. مورد اول همون که گفته شد زمان حضور پیامبر اکرم، چون آیات شریفه قرآن خودشون ولی امر رو مشخص کردن. خب مورد دوم زمان حضور حضرات معصومین، امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار، اینجا هم شامل نمیشه، چون که امر مسلمین رو پیامبر خودش تعیین کرده، لازم نیست به شور بپردازن. پیامبر با صراحت کامل حاکم را تعیین کرده، امیرالمؤمنین بعدا هم دودمانش. اما دوره سوم که باز هم اون دوره را شامل نمیشه، دوره پس از غیبت امام زمانه و دوره‌ای که انقلاب اسلامی صورت نگرفته باشه در هر جای دنیا، که امام در زمانی که امام زمان غیبت کرده و انقلاب اسلامی هم در اینجا صورت نگرفته باشه. در اینجا تکلیف چیه؟ در اینجا خب طبیعی است که طاغوت ها حاکم باشن، در هر جایی طاغوت حاکم باشه، ولذا تعیین تکلیف شده از طرف امام زمان که در این دوره باید در مسائلشون، در موارد عمومیشون در هر مسئله که دارن به فقها مراجعه کنن، به علما مراجعه کنن، به روات احادیث مراجعه کنن، باز هم تکلیفش مشخص شد. از جمله اینه که خب بتونن دولت اسلام رو تشکیل بده. این هم یکی از مسائل شد که در دوره غیبت لازمه به این فقط امام تونستن بهش عمل بکنن. تا حالا یعنی تا حالا فقط امام تونستن بهش عمل بکنن و این انقلاب اسلام رو تشکیل دادن، چون که وظیفه این است که در مسائل عمومیشون به فقیه مراجعه کنن و فقیه تکلیفشون تعیین کنه. امام هم تکلیفشون تعیین کرده، فقیه هم شدن امام تعیین کرد. خب انقلاب اسلام که تحقق پیدا کرد، بعد از این، بعد از تحقق انقلاب اسلامی رو دیگه نمیتونیم از اطلاقهای خارج بکنیم. این دوره که انشاءالله ادامه پیدا بکنه تا زمانی که صاحب حقیقیمون پیداش بشه، اما در این دوره امرهم شورا بینهم شامل میشه. مؤمنین امرشون شورا میشه. مهمترین امرشون چیه؟ مهمترین امرشون این است که ولی امرشون رو مشخص کنن. این سه دوره خارج شد که همه اینا تاریخاشون گذشته. بله، ولی در دوره تحقق انقلاب اسلامی، حالا در هر جا انقلاب اسلامی تحقق گرفته باشه، امیدوارم در ایران شد، در جاهای دیگه هم تحقق گرفته باشه، و از آرزومندیم که خداوند این رو محقق بکنه. البته این رو در شرح آیات مربوط به خلافت الانسان و شهادت الانبیاء ما مطرح کردیم، یعنی میتونیم بهش مراجعه بکنیم. بله، و دیگه بیشتر از اون حرفی نیست. در بحث خلافت الانسان و شهادت الانبیاء و همچنین بحث قبلیش که گفتیم به نظر امام و به نظر رهبر انقلاب تکلیف چیه در طور تحقق انقلاب اسلامی، تکلیف معلوم شد. بله، بیشتر از این بحث نیست. درسته، در دوره تحقق انقلاب اسلامی اون دو گونه نظریه‌ای که گفتیم مطرح میشن و هر دوام به نتیجه میرسونن، ولذا از بحث آیات بیرون میاییم، بحث آرات رو تموم میکنیم. سه تا آیه بود، آیه اول و دوم دلالت نداشت، آیه سوم که امرهم بین شورا بینهم شامل میشه. بعدن منتقل میشیم به روایات شورا. آیات شو مطرح کرده، معمولا در مباحث اینه که اول به آیات میپردازن بعدن به روایات. حالا به روایات شورا میپردازن. روایات شورا بسیار زیادن و از حد استفاضه گذشتن و به تواتر رسیدن و قطعیت سند پیدا کردن، ولذا در روایت شورا تشکیکی نیست. خب این روایات رو مطرح میکنیم، ولی قبل از مطرح کردن این روایات به بعضی روایاتی که مربوط است به نامنگاری های امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه، به اینها میخوایم یه اشاره بکنیم. این نامنگاری ها از میتونیم بگیم از مبحث ما به نوع خارج هستن، چون در زمان امیرالمؤمنین شورا جایگاهی نداشت دیگه. ولی در این روایات که متضمن نامه های امیرالمؤمنین به معاویه است، بله به این مسئله توجه شد. این روایات به مسئله شورای اهل حل و عقد پرداختند، بله، ولی خب گفتیم به لحاظ اینکه امیرالمؤمنین بوده در این زمان روایت جدلیه، از قول امیرالمؤمنین هست اما جدلیه. وقتی که با معاویه میخواد جدل بکنه و بهش بفهمونه بگه شما خب اون سه نفر اول رو قبول داشتی، خلیفه اول دوم سوم رو قبول داشتی، منم خلیفه چهارم به همون شکل انتخاب شدم. بله خب، پس دلیل اول ما بر این که این روایت به این روایات نمیتونیم تمسک بکنیم و این روایات از اون موضع بحث ما خارجن، دلیل اولمون در این بود که اصولا بر اساس فقه و معتقدات ما، تاریخ ما و عقاید ما، دوره امیرالمؤمنین از مبحث شورا خارجه. قبلا هم گفتیم. دلیل دوم ما برای اینکه به این روایات نمیتونیم تمسک بکنیم این است که صحبت ما درباره این زمانه بعد از 1400 سال، صحبت ما در این وقت فعلا که نه پیغمبر هست، نه ائمه اطهار، امام زمان هم غائبه و آرزومندیم که بتونیم چهره مبارکش رو ببینیم، انقلاب حقیقی اسلام رو صورت بده و در رکابش قرار بگیریم اگر شایستگی داشته باشیم. خب پس بنابراین از این روایت مستغنی هستیم، جای بحث نداره برای ما، ولی برای اطلاع اجمالی یک روایت از این روایات که شامل مکاتبه امیرالمؤمنین با معاویه است ما میخونیم. یکی از این مکاتبات یعنی نامه ها، امیرالمؤمنین در این نامه این چنین میفرماید: انهو بایعن القوم، به تأکید بیعت کرده با من، القوم یعنی مردمانی که، کیا؟ الذین بایعوا، بیعت کردن، ابابکر، همونه که با ابابکر بیعت کردن، و عمر، و اونهایی که با عمر بیعت کردن، و عثمان، اونهایی که با عثمان بیعت کردن، همونها با من بیعت کردن. فلم یکن للشاهد ان یختار و للغائب ان یرد، پس اختیاری نداره شاهد، این که کسی که در محل هست اختیار مخالفت نداره و غایب هم نمیتونه رد بکنه. شورا مربوط است به مهاجرین و انصار، همون گونه که بر اون سه نفر اول شورا تشکیل شد. فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رِضَا، او اگر اجتماع کردن بر کسی و او رو امام دانستن، او مورد رضای خداونده. این جملات در کجا اومده؟ در نهج البلاغه اومده، در خطاب به معاویه اومده. بله، نهج البلاغه باب ششم، الباب السادس، من باب المختار من کتب مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، باب بله نامه های امیر المؤمنین علیه السلام. حالا ترجمه صریحش را بگیم: تأکیدن همانان که با ابابکر و عمر و عثمان بیعت نموده اند، همون گونه با من بیعت کرده اند. لذا حاضران حق مخالفت نداشته و دوردستان اختیار رد آن را نخواهند داشت و شورا تنها از آن مهاجرین و انصار است و آنگاه که بر شخصی اتفاق نموده و او را امام نامیدن این مسئله مورد رضای خداوند خواهد بود. پس بنابراین نظر به این که امیرالمومنین خودش امام منصوص بوده، خودش رهبر منصوص بوده، ولی امر منصوص پیغمبر بوده و خب اون وقت ولذا این روایات جدلیه، با این روایات کار نداری. درسته تو مکاتبات امیرالمومنین، ولی جدلیه، معلومه که جدلیه. یعنی میخواد بنابر عقیده خود طرف محکومش کنه. البته اگر عقیده واقعی باشه، بنابر عقیده طرف میخواد محکومش کنه. پس از این میگذریم، از تاریخ خونباری که برای مسلمانان غم‌انگیز، خونبار تاریخ مشکل‌سازی هایی که یکی پس از دیگری در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام و در برابر مسیر و حرکت انقلابی او معارض شده قد علم کردن. بله، از اینا میگذریم و از این تاریخ سخت و خونبار و اینها هم میگذریم تا بحثمون ادامه بدیم. ولذا پس از گذشته از او به بحث در مورد سایر روایات میپردازیم. روایات شورا رو مطرح میکنیم، نه اون روایاتی که مربوط با مکاتبات امیرالمومنین، اونا رو گذشتیم ازش. اما این روایاتی که وارد شده در کتب ما موجوده، مفاد این روایات چهار گونه است. البته روایات گفتیم از حد استفاضه گذشته، به حد تواتر رسیده و اصلا نیاز به بحث در سند و صحت سند و این چیزا نداره، سندش قطعیه. خب این گفتیم این روایات چهار گونه هستن. مفاد این روایات چند نوعه. گونه اول، یا بگو نوع اول، روایاتی است که نوع راهنماییه، نوع استحباب، استحباب مشورت کردن برای همه کس در همه جا در همه چیز، در کلیه کارها برای همه مردم. بله، این بخش از روایات راهنمایی است و دلالت بر استحباب مشورت داره برای همه در هر جا. اما گونه دوم، نوع دوم، مفاد این روایات استحبابه، احیانا هم وجوبه. چه؟ استحباب یا وجوبه چی؟ حاکم اسلامی که حاکم هست، خودش به منظور اطلاع از وضع و زمینه اقدامات و آگاهی از میزان موفقیت اقدامات مشورت کنه. گاهی مستحبه و ممکن خیلی وقتا هم اصلا واجب بشه. خب اما این روایات الزامی به نتیجه نمی کنه. ممکنه دلالت کنه بر مستحباب یا وجوب مشورت کردن، اما بعد از مشورت باید واجبه به این کار عمل کنی؟ نه، بر این دلالت نداره. ما حالا متن روایت رو خواهیم خوند، به این دلالت نداره. فقط میگه مستحب مشورت کردن یا واجب مشورت کردن. خب این گونه دوم. گونه و سوم از روایات، مفاد این روایات استحباب مشورته، استحباب مشورت. یعنی امر استحبابی به مشورت، یا کراهت از مخالفت با نتیجه مشورت، یا بگو نهی کراهتی از مخالفت با نتیجه مشورت. این یکم نزدیکتر به مفاده دلت میکنه بر استحباب مشورت، نهی کراهتی از مخالفت با نتیجه مشورت. بله. اما گونه چهارم، گونه چهارم مفاد این روایات اثبات وجوب مشورت در کلیه امور اجتماعی است، از جمله آنها تعیین و انتخاب حاکم و ولی امر. این دیگه، این بخش دیگه خیلی قابل توجهه. بخش سوم همین بود اما استحبابش بود، اما این یکی دیگه اثبات میکنه وجوب مشورت رو در کلیه امور اجتماعی و التزام به نتیجهش و تعیین ولی امر، که اگر از روایت بخوایم استفاده بکنیم از این یکیش باید استفاده کنیم. خب حالا به این چهار گونه یکی یکی میپردازیم، این چهار گونه رو در پنج بخش مطرح میکنیم. این روایات بعضن از طریق اهل بیت و آقایان امامیه و پیروان اهل بیت وارد شده، یا از طریق اهل سنت وارد شده، و جمعاً به چهار نوع تقسیم میشن و در چهار بخش اینا رو مطرح میکنیم. الان چون مدت زمان وقت ما تمام شد، فعلا همینجا بسنده میکنیم و در بحث آینده، یعنی در جلسه بعد، به بخش اول از روایات که دلالت بر استحباب شور و مشورت میکرد برای همه مردم در همه چیز، به اینا میپردازیم و پایان میدیم سخن را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.